تغییر الگوی باروری رو رقم زدن و 15% باروری بیشتر رو داشتیم در بین این مادران و خیلی زیاد جلوی سقط موالید گرفته شده خانم مادبی عزیز. و انشالله که برنامه های ما و اطلاع رسانی ما هم در این بین نقشی داشته باشه که تونسته باشیم که در افزایش نرخ باروری در کشور سهیم باشیم. اما یه خبر خوبم بدیم بعد از اینکه این همه گفتیم که خب ما فرصت خیلی کمی داریم برای حل بحران سالمندی. ما شاهد بودیم که افزایش 50% بخت باروری رو با تراشه جداسازی اسپرم که توسط دانش بنیان‌های ایرانی تولید شده باعث شدیم که تأثیر داشته باشه در افزایش باروری در کشور. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر صادقی تبار به خوبی بهش مسلط هستن و میدونن که در واقع افزایش تجهیزات پزشکی و امکانات پزشکی چقدر میتونه در این بین مثمر ثمر باشه. آقای صادقی تبار، یه خبری هم داشتیم از اینکه از پزشکی از راه دور خیلی کمک کننده بوده در این بین. من یادمه که هفته گذشته گزارشی رو از خبرگزاری منتشر کردیم مربوط به استان قزوین بود که میگفتش که از طریق پزشکی از راه دور با مرکز رویان، مرکز ابن سینا ارتباط برقرار کردن و بخش ناباروری زنان با استفاده از در واقع توصیه های پزشکی این مراکز تونستن که از سال 92 تا کنون 2000 نوزاد رو از این طریق در واقع متولد بکنن. خبر تازه تری هم در این زمینه هست از زبان شما بشنویم.
نکته خوبی رو اشاره کردین. حالا حتما با آقای دکتر حتما در این زمینه صحبت میکنیم. با
بله.
دکتر صادقی تبار.
خیلی فکر میکنم خبر جذابی
بله. بسیار خبر مهمی.
بسیاری از استان‌ها نگران این هستن که اون تجهیزاتی که در تهران هست رو در دسترس ندارن، ولی این پزشکی از راه دور باعث
خیلی کمک کننده
است. حل بشه.
خیلی متشکرم خانم حسن پور از شما به خاطر خبرهای تازه های جمعیت و همچنان با دوستانمون همراهیم با موضوع بسیار مهم این هفته از تدبیر تا تقصیر با عنوان از تنظیم خانواده تا مهار جمعیت.
از تدبیر تا تقصیر.
خب گفتگومون رو با کارشناسان محترم جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی، آقای سید مهدی سیدی نیاسر و آقای دکتر علی صادقی تبار ادامه میدیم. آقای دکتر رشیدی، شما جمعیت شناس هم هستید، در ارتباط با این مسئله افزایش جمعیت از تنظیم خانواده تا مهار جمعیت، من فکر میکنم زیربنایی ترین مسئله هم مسئله ازدواجه. وقتی ازدواج به هنگام نباشه، در سنین بالا ازدواج بشه، اصلا ازدواجی نباشه که خب هیچ، اگه ازدواجی باشه در سنین بالا باشه، خب فرصت فرزندآوری کمه، چندین سال میخوان زوجین همدیگر رو بشناسن، بعد که تصمیم میگیرن به بارداری، اون موقع دیگه بارداری با مشکل مواجه میشه، بعد برن سراغ آقای دکتر علی صادقی تبار و همکاران محترمشون در مرکز ناباروری ابن سینا. حالا اون موقع آیا بشود و آیا نشود؟ بعد مسائل اقتصادی که آقای دکتر سیدی نیاسر میگن پیش میاد. فرد میگه که خب من آزادی های خودم رو از دست میدم، توسعه فردی من به خطر میفته و مسائل این گونه.
بحث بسیار مهمی رو در واقع مطرح کردیم. متاسفانه تو این سالها بحث سیاست های جمعیتی مورد توجه واقع شده، مشوقه های مختلف رو برای فرزندآوری مطرح کردن، ولی مهمتر از اون ازدواجی وقتی اتفاق نمیفته یا 45% ازدواجها به طلاق منجر میشه، معمولا در واقع خب فرزندآوری کمتر هستش، غالبا خانواده هایی که ازدواج کردن فرزندی هم ندارن، اگر فرزندی هم داشته باشن دوباره دچار اون گسست خانواده شاید آسیب بزنه به فرزنده ها. این بحث سیاست های جمعیتی، افزایش جمعیت اصلا در واقع کاملا دچار مشکل میشه. به همین بحث ازدواج، ازدواج به موقع، حالا خیلی در پیش خانم ها حتی آقایون تجرد قطعی داریم،
بله،
و حتی ازدواج نابهنگام بالای به ویژه برای خانم ها از 35 سال به بالا اون سن باروری وقتی از بین میره، این ازدواج ها خیلی در امر فرزندآوری نمیتونن اثرگذاری داشته باشن، یا وقتی هم فرزندآوری باشه شاید در واقع مشکلات مختلفی رو داشته باشه. خب همین اندیشه، همین بحث‌های فرهنگی که جلوتر عنوان کردیم، گفتیم که به عنوان در واقع اطلاعات و به عنوان الگو باید زیر نظام‌های دیگر رو بخواد تحت تأثیر قرار بده، این بحث کاهش جمعیت رو در واقع خیلی مشخص‌تر، بارزتر و در واقع اثرگذاری منفیش رو در واقع زیادتر می‌کنه. و این بحثی هست که تو این سال‌ها آنچنان از سوی اون سازمان‌هایی که این بحث افزایش جمعیت پیگیری میشه، کسی اصلا امر ازدواج رو بهش توجه آنچنانی نداره.
بله.
این باید خیلی در واقع مورد مد نظر باشه، تبلیغات لازم در موردش صورت بگیره و همینطور در بحث‌های رسانه‌ای فیلم‌ها و سریال‌ها و داستان‌های اینچنینی هم امر ازدواج در واقع طوری تبلیغ بشه که در واقع افراد استقبال خوبی از بحث ازدواج داشته باشن.
بله.
و خلاف این داستان درسته. امروز در رسانه‌ها وجود داره
متاسفانه. آقای سیدی نیاسر، همین مسئله که آقای دکتر رشیدی فرمودند رو شما لطفاً ادامه بدید، با توجه به اینکه در بخش قبلی هم به این مسئله بسیار خوب اشاره فرمودید. این کتاب تنظیم خانواده هم همین مشکل رو داشته و ما رو متاسفانه شاید به این چرخه رسونده، چرخه مهار جمعیت.
حالا من مقدمتاً یه نکته بگم، یه مقداری هم جنبه طنز داره.
بفهمید.
همین کتاب تنظیم خانواده خب میدونید مؤثر بود در بحث تنظیم خانواده، خب اجباری بود توی دانشگاه ها. بعدن با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از برنامه درسی دانشگاه حذف شد.
حذف
جدیداً از امسال یک درس دیگری اضافه شده به عنوان دانش خانواده، از امسال داره اجرایی میشه.
دانش خانواده
میکنن.
بله.
یعنی دانشجوها به جای اینکه 140 واحد پاس بکنن بعد 142 واحد پاس بکنن. این زیر مجموعه گروه معارف هست، مثل اینکه درس اجباری هم هست. من جالب مطالعاتی دیدم در همون ایام، پژوهشگران راجع به مفاد درسی تنظیم خانواده، که این درس ما را به اهداف نرسانده است. یعنی درسی که اتفاقا ما رو به اهداف رسانده بود و باعث کاهش جمعیت شده بود، اونها تازه مدعی بودن این به قدری که ما می‌خواستیم ما رو نرساندن و در سرفصل ها بازاندیشی بکنید. الان این مقالاتش موجوده.
بله.
این عنوان مقدمه. نکته ای که آقای دکتر فرمودن راجع به ازدواج، ببینید ازدواج هم حتما یک مقوله اقتصادی هست.
بله.
یعنی حتما یک سهم جدی اقتصادی در ازدواج داریم، اما ماورای او مسئله مهمتر مسئله فرهنگه. یعنی رغبت به ازدواج، انگیزه نسبت به ازدواج، ازدواج را پسند کردن، به تعبیر امروزی ها لایک کردن. من یه مثالی در حوزه فرزند آوری بزنم. ما یک دوستی داشتیم، ایشون 4 تا اولاد داره، 4 تا فرزند داره.
بله.
خودش هم خیلی جوانه، یعنی فکر میکنم زیر 35 سال سنشه. حالا بچه هاش هم یه سال با هم فاصله دارن. بعد ایشون میگفت من بچه هامو بردم بازار تهران برای خرید.
بله.
کفش اینا میخواستم بخرم، دو تا کالسکه دستم بود، دو تاشون همینجور میدویدن. میگفت همه مردم یه جوری به من نگاه میکردن که انگار من جرم کردم و من همینجور عرق میریختم از خجالت که چرا 4 تا بچه دارم. این داستان مال پارسال ها، مال مثلا 50 سال قبل
نیست،
مال پارساله. یعنی وقتی آوردن فرهنگ
جامعه، احسن
فرهنگ یعنی شماتت های جامعه.
بله.
تشویق های جامعه، مزد دادن های جامعه، اینکه پشت سر شما تو فامیل حرف بزنن ببینید.
بله.
و حتی مثلا فرزندی به دنیا میاد، نوع تبریک گفتن نسبت به این فرزند و به این پدر و مادر. ازدواج هم همین جوره. ما حتما باید متوجه باشیم که زیر ساخت های فرهنگی جامعه ما دچار دگرگونی شده است. بخشش البته تهاجم فرهنگی است. من به این نکته اشاره بکنم.
بله بله.
در پیش از انقلاب، چون این سیاست‌های جمعیت مال پیش از انقلابه، 2 دوره در رژیم شاه این اتفاق افتاده و حتی همین شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مال زمان شاهه، مال
بله.
زمان انقلاب نیست.
نه نه.
این شعار مال قدیمه.
درسته.
همون موقع بعضی از علمای ما در سخنرانی‌هاشون و کتاب‌هاشون عنوان می‌کردن که سیاست‌های تنظیم جمعیت سیاست‌های استعماری است و همون موقع یه عده از دانشگاهی‌ها به اینها می‌خندیدن و مسخره می‌کردن.
البته این در زمان شاه این شعار عنوان شد، ولی بعد ادامه هم پیدا کرد.
بله،
سال 70 اگه
ما از سال 68 با جدیت در جمهوری اسلامی کار رو دنبال کردیم.
بله،
یعنی
بله.
تو زمان جنگ متوقف شد، 68 شروع شد، 72 منجر به قانون شد.
بله،
این فاصله 68
72
اولینش یک اجلاسی بوده در مشهد برگزار میشه سال 68 و اون در واقع مسئله که در حوزه شعار سازی اتفاق افتاد، بله، در موضوع جمعیت باعث شد که یه سری اختلالات فرهنگی در جامعه ایجاد بشه و همینجور این روند ادامه پیدا بکنه.
به هر حال ما باید روی این مسئله، همون مسئله فرهنگی و مسئله که آقای دکتر رشیدی اشاره فرمودن، خیلی تکیه بکنیم. حالا فرض رو بر این میذاریم که زوج جوان ازدواج کرد، مسائل فرهنگیش هم تأمینه، به مسئله اقتصادی هم خیلی توجهی نمی کنی، یعنی مسئله اقتصادی اولویتش نیست، اما الان فرزنددار نمیشه، حالا به دلایل مختلف، سن بالا، مشکلات ژنتیکی، این درمان ناباروری از راه دور چقدر میتونه در سرعت افزایش جمعیت آقای دکتر صادقی تبار کمک کنه به ما؟ یک آماری رو هم خانم حسن‌پور گفتن که آمار خوبی بود.
عرض کنم خدمتون که من ابتدا این رو در ادامه فرمایشات دوستان و سروران گرامی عرض کنم که دوستان عزیزم، فرهنگ تأثیری هست که تک تک ما بر محیط اطرافمون میتونیم بگذاریم. به هیچ وجه فرهنگ با بخشنامه، دستورالعمل یا اراده بنده و کس دیگری تأمین نمیشه. فرهنگ اون چیزی هست که ما بر محیط خودمون تأثیر میگذاریم و دیدگاه والدین رو نسبت به فرزند میتونیم عوض بکنیم. همینایی که آقای دکتر سیدی به درستی اشاره کردن، وقتی نوزادی به دنیا میاد، نحوه برخورد ما با اون خانواده خودش بر دیگران تأثیر میذاره. این میشه فرهنگ. پس هممون بدانیم که در تولید و ایجاد یک فرهنگ مناسب برای این موضوع نقش داریم و وظیفه داریم. باید در واقع اون وظیفه خودمون رو بتونیم به درستی ایفا بکنیم. فکر نکنیم ما باید بنشینیم یک کسی بخشنامه بکنه و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعملی بده فرهنگ مردم عوض بشه. ما تک تک ما مسئول هستیم. اما در مورد سوال شما میخوام بگم که به طور طبیعی در تعریف ناباروری این هستش که 12 بار یعنی یک سال اقدام پیاپی برای بچه دار شدن اگر منجر به تولد بشه اسمش بارداری طبیعی است و اگر نشه اسمش ناباروری است. زیر 35 سال،
یک سال
اقدام، یعنی هر ماه، هر سیکل ماهیانه در مادر که 1 ماه یا 28 روز تقریبا طول میکشه، به طور فیزیولوژیک یک بار اقدام 1-2 روز احتمال باروری داره. اگر در روز مناسب اقدام صحیح بدون استفاده از روش‌های جلوگیری رخ بده و بچه دار بشن، ولی اون که با ماه 12 این اتفاق بیفته، اسمش باروری طبیعی است. خب چرا 11 بار نشده ماه 12 باردار میشه اسمش رو طبیعی میذاریم؟ چون همه سلول‌های پدر و مادر مناسب فرزند خوب نیستن. پس باورمون بر اینه در ذخیره تخمدان مادر در تخمدان‌هاش تعدادی سلول خوب و تعدادی سلول نامرغوب وجود داره، ولو در سنین جوانی. حالا وقتی این اتفاق در سنین بالای 35 سال میخواد بیفته، تعداد سلول هایی که از اونجا قرار آزاد بشن و نامرغوبن و ما تو ژنتیک بهش میگیم آنیوپلویدی یا آنوپلویدی، بیشتر هست و طبیعتا شانس جنین، یعنی در واقع موفق نشدن برای تولید مثل، و یا اگر خدای نکرده جنینی با اختلالات خفیفی به دنیا میاد، اختلالات کروموزومی مثل سندروم های اختلالات سندروم کروموزوم 21, 18 و 13 که ما الان در غربالگری ها اینا را منیج میکنیم، پیگیری میکنیم که اینها وجود نداشته باشه و خیلی هم شایع، با حیات منافات نداره، بچه به دنیا میاد. خیلی از اختلالات با حیات منافات داره، بچه اصلا به دنیا نمیاد، سقط میشه در همون روزهای اول، مادرم بعضی وقتا نمیفهمه. این سلول آنیپلوید زیاد میشن در سن بالای 35 سال. تا حدود 42 سال که میرسه دیگه انقدر شانس باروری کم میشه. کتابای تکس جهانی مینویسن که شما برای مادر 42 ساله تلاش نکنید دیگه اقدامش کنید، برای بارور شدنش اقدام بکنید، بلکه از روش‌های درمان‌های جایگزین استفاده بشه. 42 43 سال شانس موفقیت رو به حدود زیر 5% میرسونه. پس خیلی مهمه جوانای ما بدونن اینجوری نیست که اگر تو سن 34 سالگی ازدواج کردن 5 سال هم وقت دارن که حالا مثلا اینا باید برنامه بدانن و آگاه باشن و به قول فرمایش های دکتر سیدی آزادانه برنامه ریزی بکنن. اگر کسی دوست نداره فرزند داشته باشه عواقبشو بدونه، و اگر کسی دوست داره آگاهانه. ما هنوز در مرکز درمان ناباروری ابن سینا شاهد هستیم علاوه بر این همه حجم اطلاعات، افراد میان و نمیدونستن که فرصت های طلایی زندگیشون از دست دادن، حالا به سختی دارن بچه دار میشن.
ما تا سن کم دانشی ما هم میتونه موثر باشه، و البته کم دانشی مسئولینمون که روی چه مسئله تکیه بکنن، روی چه مسئله مسئله رو بزرگ کنن، و اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه. آقای دکتر
کاملا درست میفرمایید. جهاد دانشگاهی در کشور در بین 122 مرکز درمان ناباروری 10 مرکز فعال داره. بزرگترین مراکز ناباربری این مجموعه رویان و ابن سینا هست که بنده افتخار مدیریت ابن سینا را با بالغ بر 350 نفر کارکنان اون مرکز و بالغ بر 150 نفر متخصصین در 17-18 گرایش مختلفی که تماماً ارجاعات و نیازهای زوجین ناباربر و پاسخگو هستند دارم کار میکنم. صحبت من از این بابت هست، ما میتوانیم برای زوجین ناباربر کشورمون هم یه نتورک و شبکه تشکیل بدیم که بتونیم درمانها را در دسترسشون قرار بدیم، از جمله همین در واقع دوراپزشکی یا تلمدیسین که سالیانی هست از قزوین ما داریم مادران رو برای اینکه ترددهای زیاد در درمان ناباروری نیاز هست، اون اقداماتی که میشود با این مکانیسم و با این سیستم جلو ببریم میبریم، ولی قسمتی رو حتما باید حضوری پیدا کنن، حضور بیان.
تعدادش کمه،
تعداد دفعات رفت آمد کم میشه. ما الان برای بیماران خارج از کشور که خیلی راغبن از ایران درمانهایی رو بگیرن این سرویس رو داریم ارائه میکنیم. خیلی
پزشکی از راه دور،
پزشکی از راه دور بدون اینکه هیچ گونه آسیبی به اون پدر مادر برسه، اون بخشی که آسیب نمیبینه انجام میشه و امکان خوبی رو در اختیارشون میذاره. من مطمئن هستم با برنامه‌ریزی خوب ما دغدغه جمعیت شناسان محترم کشورمون رو در حوزه جمعیت میتونیم در حوزه درمان ناباروری و کمک به مادرانی که باردار هستن. و یه نکته مهمتر حفظ باروری هست.
بله، حفظ باروری.
دختر خانومی که سنش داره میره بالا و فرصت ازدواج نداره، شرایطش اقتضا نمیکنه، میتونه بیاد تخمکای خوبش رو فریز بکنه، نگه داره برای 5 سال دیگه، 3 سال دیگه که بتونه از اونها برای بچه‌دار شدن به بچهای خوبش استفاده بکنه.
درسته. البته که این برداشت از صحبت‌های آقای دکتر صادقی تبار نشه که دیر ازدواج کنید و بعد این کارها رو انجام بدید. این برای افرادی هستش به هر حال الان این کارها رو انجام دادن، به موفقیت رسیدن یا نرسیدن. یه پیامک بخونم برای هر سه کارشناس محترممون. آقای محمد از تهران خیلی تشکر کردن از برنامه، به خصوص موضوع امروز. از خانم بهریه هم سردبیر و تهیه کنندمون تشکر کردن، گفتن امروز خیلی از شبهات من برطرف شد چون ازدواج کردم و دلم می‌خواد که فرزنددار بشم. خب اگه ما حتی بتونیم یک نفر رو هم وادار کنیم به این کار و فرزندآوری رو رواج بدیم، به هر حال در انجام رسالتمون موفق بودیم. خانم رازی از گچساران هم، آقای دکتر سیدی این رو بخونم، گفتن که من سال 63-64 فرزنددار شدم و همون موقعی که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر نهادینه شده بود و واقعا برای فرزند دومم مشکل داشتم که عنوان کنم جلوی خانواده و جلوی دیگران و به عنوان پیشگیری از بارداری هم خانواده فقط به عنوان پیشگیری از بارداری تنظیم خانواده رو در نظر می گرفتن، در صورتی که خیلی بهینه تر می شد این مسئله در قالب فرزندآوری به موقع و فاصله مناسب بین فرزندان مطرح بشه. این فاصله مناسب هم آقای دکتر سیدی، آقای دکتر رشیدی خیلی مهمه که فاصله مناسب بین فرزندان چقدر باشه. اگر تعدد فرزندان رو بخوایم چقدر باشه؟ 3 سال خوبه آقای دکتر رشیدی؟
3 تا 5 سال.
بله. در مورد این پیامک هم نظری دارین خانم رازی از گچساران؟
بله، متاسفانه حالا ایشون عنوان کرده، من برنامه قبلی هم اینجا بودی مثال خودم رو زدم. من کسی که جامعه شناس و جامعه شناس اینا، خودم فرزند سوم رو در واقع به دنیا اومد اینا، خیلی از پیرامونی ها در واقع مفهوم ما که اصلا خیلی ادعا نداریم ولی تو این حوزه ها در حال تحقیق و پژوهش و اینا هستیم. متاسفانه تو جامعه لای دکتر عنوان کردن که فرهنگ چیزی هست که بخش نامه نمیشه، ولی فرهنگ در واقع دو تا لایه ذهنی و عینی داره. اون لایه های ذهنی در قالب تهاجم فرهنگی از بیرون وقتی تبدیل به الگو میشود، افراد خودشون خیلی وقتا خیلی اون دانش لازم رو ندارن.
بله.
با توجه به اون چیزهایی که در جامعه وجود داره از دیگران شکل تقلید میگیره و حالا مثلا بحث فرزند کمتر زندگی بهتر رو در حد مثلا 5-6 سال متاسفانه عملیاتی شد و شما 6-7 سال جلوتر در جامعه یک همچون در واقع انتظارات فرهنگی از خانواده ها و فرزندآوری وجود نداشت.
بله.
به همین در واقع خب بحث خانواده هستش، بحث همسالان هستش، بحث نهادهای آموزشی هست و به ویژه امروز رسانه ها و شبکه های در واقع فضای مجازی، اینها در ساختن
خیلی ساختار مناسبی باید داشته باشن
و در انتظارات فرهنگی نقش دارن.
آقای دکتر سیدی صحبت های شما رو هم بشنویم، به رسانه ها اشاره کردن و ساختارهای فرهنگی.
من برنامه قبلی که اینجا توفیق بود خدمت دوستان بودم، یه پیشنهادی دادم، اتفاقا یک کارشناس محترمی هم در برنامه بود، خیلی از این پیشنهاد استقبال کرد من گفتم یکی از بهترین راه‌ها برای توسعه فرزندآوری در ایران که برامون از نان شب واجب‌تره،
بله،
مسئله روایت نگاری مادران است. یعنی ما الان یه سری ضد روایت داریم علیه فرزند، علیه مادری، علیه محبت در خانواده و و و. حالا مادرهای ما بیان روایت‌های واقعی از فرایند فرزند آوری رو تولید بکنن. الان یه کتاب خیلی خوبی سالهای قبل منتشر شد به عنوان هفته چهل و چند، یه مجموعه ناداستانی است، 20 نفر مادر داستان فرزند آوریشون و سرکله زدن با این نوزاد رو تحریر کردن. ناداستانم هست.
بله.
ما اگر بتوانیم یک نهضت نویسندگی مادرانه در کشور راه بندازیم، سینمای ما هم تقویت میشه، سریال ما هم تقویت میشه.
خوراک میدیم به سینما. بله.
و اساساً مردم مصرف کننده خوب این محصول فرهنگی هستن بدون دخالت دولت ها.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رشیدی، آقای دکتر نیاسر، آقای دکتر صادقی تبار، خیلی ازتون ممنونم. بله، یه نکته بفرمایید.
در قالب این تنظیم جمعیت و تنظیم خانواده وادی که از این تنظیماتی که متاسفانه در جامعه این نظام خویشاوندی از بین رفته و اون،
بله،
کارکردهای اساسی،
بله،
در داخل جامعه برای گره‌گشایی حل مسئله در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی، اجتماعی، همه اینها از بین رفته. کسی اصلا اینها رو،
بله،
مورد توجه قرار نمیده.
متاسفانه. آقای دکتر صادقی تبار، جمله پایانی شما رو هم بشنویم. 20 ثانیه.
خیلی کوتاه باید عرض کنم لذت مادر شدن برای اونهایی که مخصوصاً زجر رو، ناراحتی محروم بودن از این نعمت رو داشتن، لذت بسیار شیرین است. مادرانی که در درمان ناباروری موفق میشن بچه دار بشن، شوقشون وصف ناپذیره. این لذتی است که هر کی مادر شده میتونه درک بکنه. جوانای مملکت بدونن
این لذت رو از خودشون دریغ نکنن. خیلی متشکرم. برنامه امروز از تدبیر تا تقصیر هم به پایان رسید. باهاتون خدافظی میکنم تا یک سلامی دیگر. روز خوش.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم لهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل بغنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. وقتتون بخیر دوستان عزیز. همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
تلاوت سوره مبارکه حج آیات 26 تا 32 قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحل رمش ومن يشرك به